در بستری رقم خورد که ناامیدی جامعه رو فرا گرفته بود. کسی امید به اصلاح جامعه نداشت. عوامل ناامیدی رو عرض کردیم، رسیدیم به عوامل امیدواری. دیروز عرض شد اولین و مهمترین عامل امیدواری معرفت و شناخت. این معرفت هم چهار ساحت داره، یعنی در چهار مسئله ما باید شناخت پیدا کنیم تا امید در زندگی و امید به آینده پررنگ بشه. اول شناخت خداست. حال اینکه عرض میکنم شناخت خدا یعنی خدا و پیغمبر و ائمه، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به پیغمبر اکرم و معرفت نسبت به ائمه. این یکی. دوم شناخت استعدادهاست. انسان باید استعداد خودش رو بشناسه. بعضی ها متاسفانه چون در مسیر استعدادشون حرکت نمی کنن به ناامیدی می رسن. استعداد فرض بفرمایید پزشکی نداره، اما 6 سال 10 سال در رشته پزشکی تحصیل می کنه، اما هنوز وقتی خون می بینه فشارش می افته. خب اون استعداد داره نه توان این رو داره که در این رشته کار کنه، باید به جای دیگه ای بره، یه کار متناسب با خودش پیدا بکنه. ما متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم به خاطر این، حالا خصوصا بعضی جوانها خلاف استعدادشون وارد میشن، عمرشون رو هم اتلاف میکنن، آخرالامر هم هیچ. شناخت استعداد مهم، هر کسی باید بدونه کجا باید کار کنه. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد مأموریت دادن، ایشون رو فرستادن برای حکومت یکی از بلاد. کمیل رفت از پس حکومت بر نیامد. خدا حفظ کنه استاد الهی ما از آیت الله جوادی آمونی. این ذم کمیل نیست البته، حالا ایشون چون اینجوری میفرمودن بنده از لسان ایشون اینجور عرض میکنم که حکم کردن جناب کمیل برگشت، شخصی رو جایگزین کردن. به جناب کمیل فرمودن کمیل تو به درد حکومت نمیخوری. حالا استاد ما میفهمودن تو همو به درد دعای کمیل میخوری. یعنی تو باید بیای معارف رو از ما بگیری، این معارف رو منتقل کنی. این ذم جناب کمیل نیست که حالا تو به درد دعای کمیل میخوری، به درد حکومت نمیخوری. هر کسی رو سر جای خودش باید قرار داد. حالا اون ممکنه استعداد حکومت نداشته باشه، نتونه حکومت رو اداره بکنه. سوم شناخت دنیاست. دنیا رو انسان باید بشناسه، مسائل دنیا رو بشناسه. نسبت به دنیا اگر انسان چشمش بسته باشه، دنیا انسان رو فریب میده، دنیا کارش اینه. و چهارم شناخت آخرت، معاد و قیامت رو هم باید بشناسیم. حالا فعلا بحثمون در شناخت خداست. عرض کردیم دیروز از وجود مقدس پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمودن یا عباد الله انتم کالمرضى، شما مثل بیمارانی هستید، و رب العالمین کالطبیب، خدا هم طبیب شماست. پزشکی که درمان بیماری شما نزد اوست خدای متعال. و بعد فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب و يدبره، صلاح بیمار در اون چیزی است که تدبیر طبیبه، علم طبیبه، نه در اشتهای بیمار. طبیب نگاه نمیکنه شما این شربت رو دوست داری یا این نوع درمان رو دوست داری یا دوست نداری. تشخیص من اینه و شما میگی میخوای درمان بشی، بس این کارو بکن. رسیدیم به یک روایتی از وجود مقدس امام صادق. معطلتون نکنم، این بالاخره مجالس دهگی لازمه. ما ابتدا به اندازه 2-3 دقیقه اون مطالبی که قبل گفتیم رو مقدمتاً بگیم که دوستانی که جدید اضافه میشن بدونن ما کجای بحث هستیم. برخورد کردیم با یک روایتی از امام صادق علیه السلام که این روایت رو مرحوم دیلمی در ارشاد القلوبشون نقل میکنن. یه وقتی امام صادق به یکی از شاگردانشون فرمودن ای شیء تعلمت منی، چی از من یاد گرفتی؟ امام داره از شاگرد خودش امتحان میگیره، چی از من یاد گرفتی؟ این همه سال شاگرد ما بودی، تو خانه ما آمدی رفتی، ای شیء تعلمت منی؟ قال یا ابن رسول الله 8 مسائل، 7 مسئله، 8 مسئله یاد گرفت، 8 تا چیز یاد گرفتم از شما. فقال علیه السلام قصها علی لأعرفها، بگو منم بدون. فقال الاولا رأیت کل محبوب یفارق عند الموت حبیبه. یا ابن رسول الله دیدم که هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه وقت مرگ ازش جدا میشه. ببینید این شناخت، این معرفته. 8 مرتبه امام صادق علیه السلام فرمودن احسنت والله. خیلی روایت عجیبیه، یکی یکی اینا رو بیان میکنه، هر یه دونش که تمام میشه امام صادق میفهمد احسنت والله، احسنت والله، همینه، مرحبا به تو. بعد حضرت فرمودن، حالا من آخر روایت اول بگم که شما ببینید چقدر اهمیت داره، حضرت فرمودن اگر تمام قرآن و تورات و انجیل و فرقان رو همه رو جمع کنی خلاصه همش این 8 مسئله است. خیلی عجیبه آقا، امام صادق فرمودن این 8 مسئله‌ای که شاگرد من از من یاد گرفته اگر تمام قرآن و زبور بشود فرقان و تورات و انجیل و این 4 تا کتاب آسمانی رو بریزی رو هم اسارش میشه 8 مسئله. آقا من دیدم هر کسی هر چیزی رو دوست بداره یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. هر که هر چیزی رو دوست بداره وقت مرگ ازش جدا میشه. تا دم قبر بیشتر نمیاد. فصرفت همتی الام ما لا یفارقونی، پس تمام همتم رو صرف کردم نسبت به اون چیزی که میدونم از من جدا نمیشه، بل یونسونی، بلکه او همراه منه، من با او انس میگیرم و هو فعل الخیر، اون عمل خیر. پیغمبر اکرم فرمودن وقت مرگ 3 چیز در مقابل چشم انسان تمثل پیدا، یکی ماله، رو میکنه به مالش میگه تو چه میکنی برای من، من همه زندگی دنبال تو دویدم، تلاش کردم 1,000 تومن بکنم 10,000 تومن، یه قرون بکنم 2,000، یه آپارتمان بکنم 2، چیکار برای من میکنی؟ میگه خذ منی کفنک، یه کفن ناقابل، بیشتر از اینم نمیتونی ببری. ثروتمندترین افراد هیچی با خودشون نبردن، جناب سلیمان که هم پیغمبر است و هم قدرت داره و هم خدای متعال خیلی بهش عنایت کرد، یه دونه کفن بیشتر با خودش نبرد. تمام شد، همه چیز رفت. دوم زن و بچه‌شو می‌بینه. خب یه عمری ما تلاش کردیم شما راحت زندگی بکنید، شب نخوابیدیم و صبح زود بلند شدیم رفتیم سر کار و هرس خوردیم و که شما راحت زندگی بکنید، شما رو تربیت. چی کار میکنید؟ میگن ما میبریم تا کنار قبر رو دفنت میکنیم. نصر روایت اینه. حالا بنده اضافه کنم که 3، 7، و 40 هم برات میگیریم و شب جمعه هم یه حلوایی، همین. بیشتر از این ازمون نمیاد. سومین چیزی که میبینه عمل خیرشه، اعمالش. میگه تو چه میکنی برای من؟ میگه من همراه با تو هستم، تو قبر با تو هستم، از قبر محشور میشی در کنار تو هستم، ثواب اگر به تو میدن، بهشت اگر بهت میدن به واسطه این منه، دوزخم ببرنت به سبب من میدن، همه چیزت دائر مدار من عمله، اما تو به من اعتنا نداشتی. میگه یا ابن رسول الله من دیدم همه چیز از انسان جدا میشه، هر کی هر چیو دوست داشته باشه ازش جدا میشه، فقط عمل باقی میمون، فقط عمل. ابو دجانه از اصحاب پیغمبر اکرم، شخصیت واقعا بی‌نظیری هم هست، از اصحاب پیغمبر، از اصحاب امیرالمومنین، که مفسرین میفرمایند این آیه کریمه که انهم بنیان مرصوص در شأن چند نفر نازل شده، یکی جناب حمزه است، یکی امیرالمومنین، یکی ابو دجانه است، یعنی ذیل این که انهم بنیان مرصوص که قرآن داره مدح میکنه مؤمنین رو که اینها مثل کوه استوارن از جا تکون نمیخورن، یکیش این جناب ابو دجانه است. در جنگ احد همه فرار میکردن، وقتی این مشرکین کوه رو دور زدن، فریادم زدن، گفتن پیغمبر از دنیا رفته، همه فرار میکرد. ابو دجانه شمشیرش تو دستش بود، ایستاده بود کنار پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمودن ابو دجانه تو چرا فرار نمیکنی؟ و یا رسول الله الا اینه افر، کجا فرار کنم؟ کجا برم؟ الا مالن، به سمت مالم فرار کنم؟ او الا زوجتن، به سمت همسرم؟ خب او که میمیره، مالم هم که از بین میره، به سمت کی فرار کنم؟ اینجا وایستادم کنار شما هست، از اصحاب پیغمبر اینجور ایستاده کنار پیغمبر، میدونه مال نمیمونه، فرزند نمیمونه. یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام است به نام حنظلت ابن سعد. من پارسالم عرض کردم آیون اصحاب امام حسین خیلی غریبن، ما اصلا اسم بعضیشون رو تا حالا یک مرتبه نشنیدی، شرح حال بعضیاشون رو نمیدونی، در حالی که عدهشون هستن شاید عرض می شود محضرتون که دو رکعت نمازم نخوندن، شاید یه روز روزه هم نگرفتن، اما کنار امام علیه السلام هستند. بعضیشون اهل سنت بودن، پیرو مکتب خلفا بودن، با امیرالمؤمنین هم ضدیت داشتن، روز عاشورا آمدن به امام پیوستن، در رکاب امام شهید شدند. اما بعضی ها بودن نسل سه اسلام بودن، پدراشون و پدر بزرگاشون مسلمون بودن، اما خودشون عاقبت به شر شدن. اصحاب امام خیلی مظلومن. یه شخصی اسم نام حنظلت ابن سعد آمد از امام علیه السلام اذن میدان گرفت، یا ابن رسول الله اجازه میدید من برم میدان؟ حضرت فرمودن بر. گفت آقا اگر اجازه بدین من اول برم چند کلمه با اینا حرف بزنم، چند کلمه حرف بزنم، نصیحتشون کنم. آمد صدا زد یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، من از روز قیامت شما میترسم. لا تقتلوا حسینا، با حسین مقاتله نکنید. فیسحتکم الله العذاب، عذاب خدا شما رو در بر میگیره. سر و صدا کردن، شمشیرها و عرض می شود سپراشون رو به هم زدن، حرف به گوششون نمی رفت. برگشت به سید الشهدا گفت آقا اینا حرف به گوششون نمیره. حضرت فرمودن یا ابن سعد رحمک الله، دستت درد نکن، دستت درد نکن. وعلم انهم قد استوجب العذاب، بدون که اینها همشون مستوجب عذاب هستن. حالا تو نصیحت کردی، دستت درد نکن. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله اتعذنونی ان اروح الی الاخره، تعبیر رو ببینید، اجازه میدید که من برم به سمت آخرت، برم حرکت کنم به سمت اون دیار باقی؟ امام علیه السلام فرمودن روح الی الخیر، برو به سمت خیر. ولی من میدانم یا ابن رسول الله که هیچ چیزی به جز عمل خیر من برای من باقی نمیماند. حالا اینجا بخوایم حرف بزنیم، کل دهه رو بعد راجع به عمل خیر حرف بزنیم، راجع به گره باز کردن باید حرف بزنیم که چقدر گره باز کردن از کار مؤمنین مهم بوده برای اهل بیت. که از دوستان وجود مقدس جناب موسی بن جعفر علیه السلام آمد مکه ایام حج، رسید خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، میگه من سلام کردم، حضرت یه مقداری با کراهت جواب سلام منو دادن. میگفتم آقا از من خطایی سر زده، شما همیشه ما رو میدیدید بالاخره تحویلمون میگرفتید. حضرت فرمودن فلان کس از دوستان ما، از محبین ما با تو کاری داشت، اما تو کار او رو میتونستی انجام بدی و انجام ندادی، تا ازش عذرخواهی نکردی، حلالیت نطلبیدی اینجا نیا، این عمل باقی میمونه. حالا مالو من نگه دارم، روز مبادا روز قیامت این عمل باس نگه داشت. مکرر اینو شنیدید، شطوری رو قربانی کردن پیغمبر اکرم، اینو تقسیم کردن، حالا در اینکه شطور بود یا نبود الان شک کرده، ولی یه حیوانی رو قربانی کردن، این گوشتا رو تقسیم کردن، یک به یک این گوشتا رو به فقرا دادن و پیغمبر اکرم آمدن به اهل بیتشون فرمودن که خب چه کار کردین؟ آمد و گفت که یا رسول الله همه رو تقسیم کردیم، همینا مونده، سه چهار تا تیکه همینا مونده. پیغمبر اکرم فرمودن نه، اینا رو از دست دادیم، اونا مونده. اونایی که دادی اونا، ببینید نگاه اینطوریه، گاهی اوقات باید زاویه دید رو عوض کرد، ولی اونا باقی مونده و همه رو دادیم رفت. حالا آقا الان قربانی میکنه، کله پاچهش نگه میدارن، یه روزی کله پاچه بکنه، دلجیگرش همون روز میخورن، یه وعده ماهیچشو بخوریم، حالا گردن خود چیشو به فقرا دادی پدر آمرزید؟ حالا بعدم میگه اونایی که دادیم رفت، اونا موند. این عمل خیر، این گره گشاییه که باقی میمونه، این باقی میمونه. اینو زیاد عرض کردم، خصوصا ایام قبل از محرم، ایام زیارت مخصوص علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض کردم که از رضا علیه السلام یه گروهی وقتی آمده بودن، چون ممکنه نشنیده باشید باز میگم، یه گروهی از راه دور آمدن خراسان خدمت حضرت برسن، به خادم گفتن آقا برید اجازه بگیرید که ما وارد بشیم، رفت داخل و آمد و حضرت اجازه ندادن. اینا میگن که ما به خادم گفتیم که خب به حضرت عرض کردید که ما از راه دور اومدیم، با سختی اومدیم. گفت بله گفتم. ولی حضرت شما راه ندادن. روز اول، دوم، سوم، نگم چند هفته، 3-4 هفته اینا معطل بودن. هر روز میومدن در خونه امام رضا، امام رضا اینا راه نمیداد. روز آخر اومدن به خادم گفتن که آقا به حضرت بگید که ما رفتیم، ولی آبرو ما تو شهرمون رفت. خبر پیچید که شما ما رو تحویل نگرفتید، درم باز نکردید، آبرو ما رفت. ما هم بریم الان، میریم تو بیابون، این بیابون گرد میشیم دیگه، به شهرمون بر نمیگرد. حضرت فرمودن بگو بیان تو. آمدن، حضرت اجازه نداد بنشینن، سرپا اینا رو نگه. آقا ما چیکار کردیم؟ چه عملی از ما سر زده که شما 3-4 هفته دست ما رو راه ندادید، الان هم که راهمون دادید نگذاشتید بنشینیم؟ خب ما چیکار کردیم؟ حضرت فرمودن تتهاونون علی عظیم حقوق اخوانکم، شما نسبت به حقوق برادران مؤمنتون سستی میکنید، کار مردم رو راه نمیندازید، کار مردم رو راه نمیندازید. گفتن آقا ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، برگردیم قول میدیم که جبران کنیم. حضرت فرمودن خب حالا بشینید. پذیرایی کردن ازشون. بعد به خادمشون فرمودن به تعداد دفعاتی که اومدن دم در من راشون ندادم، از طرف من برو زیارتشون. امام اینطوره، مظهر رحمته، لکن چیزم باید یاد بده. فرمود علی ابن موسی رضا علیه السلام لا یتم عقل امرئ مسلم حتی یکون فیها 10 خصال، عقل انسان مسلمان کامل نمی شود مگر با 10 تا خصلت. اولیش اینه، الخیر منهم معمول، ازش امید خیر بره. عرض میکنم بخوایم بمونیم اینجا تو همین اولی خیلی باز حرف بزنیم، چون حضرت فرمودن تمام قرآن و فرقان و تورات و انجیل همشو خلاصه کنی 8 مطلبه. خب اولی فهمیدم که هر کسی وقت مرگ از محبوبش جدا میشه، پس تمام تلاشم رو کردم برای اون چیزی که دیگه از من جدا نمیشه، اونم عمل خیره. این یک. از ثانیه رأیت قوما یفخرون بالحسب و آخرین بالمال، دیدم که یه عده‌ای به حسب و نسبشون افتخار میکنن، یه عده دیگری به اموالشون افتخار میکنن، من پسر فلانی هستم، نوه فلانی هستم، دیگری میگه من اینقدر پول دارم، اینقدر ثروت دارم. و اذن ذالک لا فخره، اما اینا افتخاری نیست، حسب و نسب و مال و فرزند و اینا که افتخار نیست. و رأیت الفخر العظیم فی قوله تعالی، دیدم بالاترین افتخار در این کریمه قرآنه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. فاجتهدوا ان اكون عنده کریما، پس تلاش کردم که نزد خدا گرامی باشم. افتخار به مال نیست، افتخار به پول نیست. حالا یه کسی به فرزندش، به مالش، به حسب و نسبش افتخار بکنه. متکبری آمد به جناب سلمان گفت خب کی هستی؟ پدرت کیه؟ از کجا آمدی؟ خواست تحقیر کنه جناب سلمان. متکبر، روایت میدونم خیلی عجیب بود که فرمودن التکبر مع المتکبر عباده، با انسان متکبر متکبرانه برخورد کردن عبادته، جلو متکبر نباید تواضع کرد. یکی از محله های تواضع مذموم همینجاست، اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهیست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. متکبر حالا آمده میخواد جناب سلمان رو تحقیر کنه، سلمان هم اینجا تواضع کنه. سلمان گفت الان یه چیزی بهت میگم. گفت اولی و اولوکه نطفه، چه کار داری من کی هستم، پدرم کیه، مادرم کیه، کجا آمدم؟ اولی و اولو که نطفه، هم من هم تو اولمون نطفه بودیم. و آخری و آخرو که جیفه، آخرم هم تو مرداری هم من. اما یوم القیامت فهازهی قول الله عز و جل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دنبال این نباش من کی هستم، پدرم کیه، ایرانیم یا نیستم، تقوا معیار عمل. میدونید اصلا آیه کجا نازل شد دیگه؟ وقتی پیغمبر اکرم آمدن مکه رو فتح کردن، حالا آیه رو زیاد شنیدیم، شأن نزولش رو کمتر، به جناب بلال دستور دادن، فرمودن بلال برو بالای کعبه اذان بگو. بلال رفت پشت بام کعبه ایستاد و اذان گفتن. خب اینایی هم که اطراف پیغمبر گرفتن، یه عده‌شون بالاخره اشراف عرب بودن، سرشناس بودن، یکی رو کرد به دیگری گفت خوب شد پدر ما مرد، این روزو ندید، کیه فرستاده پیغمبر اذان بگه؟ کسی بفرست لااقل یه چهره ای داشته باشه. خب جناب بلال هم سیاه پوست بود، هم حسب و نسبی اون چنان نداشت، حبشی بود. هم سین و شین بلال میگن میزد، یعنی شین رو سین و اشهدو رو میفرمود اسهدو. آقا یه کسی رو میفرستدی، آخه در اون زمان که اون همه عرب فصاحت و بلاغت داشت، هیچی نداشتن در عرب جاهلی الا اون فصاحت و بلاغتشون، اشعارشون مشهوره. خب یا رسول الله یه کسی رو میفرستدید بالا که بالاخره یه قیافه ای داشته باشه آدم از دیدنش لذت ببره، یه صدای قشنگی مثلا داشته باشه، یه حسب و نسب، یه چیزی داشته باشه. خوب شد پدر ما مرد این روزو ندید که پیغمبر آمده مکه رو فتح کرده، به عنوان نماینده کیو فرستاده بالای کعبه. آیه نازل شد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حسب و نسب و قیافه و این حرفا نیست، تقوا معیاره. خب یبن رسول الله، دیدم بعضیا به مالشون، بعضیا به حسب و نسبشون، به فرزندشون افتخار میکنن، اما من تلاش کردم که پیش خدا کرامت پیدا کنم. اینم دومی، معطلتون نکنم. از ثالثه، رأیت لهو الناس و طربهم، دیدم که مردم مشغول لهو و لعبن، مشغول طربن. و سمعت قوله تعالی، این کریمه قرآن رو هم شنیدم که و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اگر کسی از اون مقام عظیم پروردگار بترسه، نفسش رو از گناه کردن حفظ بکنه، این هوای نفسش رو نگه داره، بهش جایگاه اوست. فاجتهدت فی صرف الهوا عن نفسی، تمام تلاشم رو کردم که هوای نفس رو از خودم دور کنم. و حتی استقرت على طاعت الله، تا این نفس من مستقر در طاعت خدا بشه. لهو و لعب مردم رو دیدم. گاهی آقا آدم چیزایی میبینه تعجب میکنه. توی این بهشت زهرا اخیرا رفتید، الان دیگه سر قبور امواتشون نی میزنن، موسیقی میگذارن. اینجا محل عبرته، اینجا محل عبرته. حالا بالاخره تو شرایط عادی کسی موسیقی گوش بده، حالا کاری ندارم، حالا موسیقی حلالم گوش بده، حالا اشکال دارد یا ندارد، حلاله یا حرامه. دیگه حالا بهشت زهرا و سر قبر میتو، اینجایی که محل عبرت گرفتن از امواته، زیارت اهل قبور ببینید. السلام علی اهل لا اله الا الله من لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا کیف وجدتم قول لا اله الا الله. سوال میکنه اونور چه خبره. خدا رحمت کنه میرزا نائینی وقتی از دنیا رفت خواب ایشون رو دیدن، بودن اونور چه خبره. ایشون فرموده بود آقا یه برزخ میگم یه برزخ میشنوید، بس بیاید ببینید، بیایید ببینید. ورودی به برزخ، قبر، قبرستان، وقت موسیقی میگذارن، نی میزنن، کارایی میکنن، دف میزنن، وصیت هم میکنن بعضیا. عجیبه. رأیتو لهو الناس و طربهم، دیدم مردم مشغول لهو و لعبن. مؤمنین اینطور نیستن. سوره مؤمنون رو ببینید، والذین هم عن اللغو معرضون. آقا من دیدم مردم مشغول لهو و لعبن، اما قرآن میفرماید اون کسی که از هوای نفس دوری بکنه بهش جایگاه. من تلاش کردم که نفسم رو مستقر در طاعت خدا بکنم. حالا این سه تاش عرض میکنم انشالله اگر بتونیم، پنج تاشم فردا بگیم، حالا نشدم عجله این نیست دیگه، یه کلمه جا بیفته بهتر از اینه که ما تو تیوار روایت بخونیم و از کنارش رد شیم، چون خیلی مهم، خیلی خیلی مهم. امروز هم اجازه بدید من اسم ببرم از جناب جون، همین که نام بلال حبشی رو آوردم یادم افتاد از این غلام پیر ابا عبدالله الحسین که بعضی می نویسن بالغ بر 90 سال سن مبارکش بود، غلام ابیذر بود، بعد ابیذر او رو بخشیده به امیر المؤمنین، بعد آمده در خونه امام حسین، خیلی هم آبرو داره. از موالی حسینی جون نام، او غلام شه، شهان او را غلام. آمد به امام حسین عرض کرد که آقا اجازه بدید ما به این میدان. حضرت فرمودن تو غلام با وفایی بودی، در آسانی کنار ما بودی، الان برو، در راه خدام آزادت میکن، برو، جانتو نجات بده. شروع کرد گریه کردن. خب یبن رسول الله حق دارید اجازه ندید من میدان برم. من نه حسب و نسبی دارم، نه چهره زیبایی دارم، چهرم سیاهه، بدنم بدبوست، حسب و نسبی ندارم. سید الشهدا گریه کرد، دست مبارک رو بلند کرد، عرضه داشت اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا روی او رو سپید کن، بوی او رو خوش کن، خوشا به احوالش. ما خاک پای جون شما هم نمیشیم یا ابا عبدالله. روز ششم محرم، روز ششم محرم آیون، شش روزش تمام شد، امشب هم شب هفتم. خیلی دهه اول زود میگذره. آقا ما دستمون خیلی خالیه، به حق این غلام سیاهت امروز دست ما رو بگیر. روزه حضرت قاسم رو هم براتون خوندن، هم انشالله سرور عزیزم مفصل میخونن براتون. اما شب ششم من عهد کردم که برم در خونه امام مجتبی علیه السلام. الاخره یه روز از این 10-12 روز میرسه که ما مستقلن بریم در خونه امام مجتبی، که من اعتقاد دارم اگر ما سر سفره سید الشهدا نشستیم، عنایت حسن ابن علی است، او عنایت کرده ما رو سر سفره امام حسین نشون. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول. سلام بر اون آقایی که وقتی تاریکی شب مدینه رو فرا میگیره، نبگم کنار قبر مطهرش زائر نداره، گریه کن نداره، یه شمع هم کنار قبر مطهرش روشن نیست. انشالله مشرف بشیم کنار قبرستان بقی، اونجا روزه بخونیم، اونجا عرض ادب کنیم. خیلی مظلوم امام حسن مجتبی، خیلی غریبه. بارها شنیدید اما بازم میگم، پیغمبر وارد خونه شدن، دیدن حسنین دارن بازی میکنن با هم، سه مرتبه پیغمبر فرمودن جانم حسن، جانم حسن، جانم حسن. صدیقه طاهره عرض کردن یا رسول الله حسینم کوچکتره، چرا او رو تشویق نکردید؟ پیغمبر فرمودن تو کوچه می آمدم دیدم ملائکه آسمان و زمین میگن جانم حسین. آیون قدر بدونید مجلس امروز رو، من اعتقاد دارم خدا میدونه جلسات امام حسین عمومیه، همه میان، اما یقین دارم اون کسایی که توفیق پیدا میکنن برای امام حسن گریه کنن، اینا رو مادرش فاطمه زهرا گلچین کرد. فرمود دیده ای که کند گریه بر حسن، آن دیده کور وارد محشر نمیشه. دیدم ملائکه آسمان و زمین میگن جانم حسین. وارد خانه شدم دم این دوتا آقازاده بازی میکنن، باباشون علی نگاه میکنه میگه جانم حسین، هم مادرشون فاطمه ای، تو هم نگاه میکنی میگی جانم حسین. دیدم حسنم خیلی غریبه، من سه بار گفتم جانم حسن. آقا روزه بود زهر به حضرت دادن، دیروزم خوندم این دو بیتو، شاعرشو خدا رحمت کنه، در خانه شدی کینه ی همسر دیدی، مسجد رفتی طعنه به حیدر دیدی، از خانه و مسجد شو برون می رفتی، در کوچه شدی قاتل مادر. چه کردن با امام مجتبی علیه السلام که دیگه وقتی تشت طلب کرد دیدن پاره های جگرش میان تشت ریخته. عرض آخر من و عرض روزه من رد نشم، راوی میگه سر امام مجتبی علیه السلام تو دامن ابی عبدالله بود، امام حسین گریه میکرد، عشق چشمش رو صورت برادر میچکید. یه وقتی آقا چشمش رو باز کرد، یه نگاهی به صورت برادر کرد، صدا زد حسینم عزیزم تو اینجور گریه نکن. چرا؟ لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست.
طاقت دارید بگم؟ یبنه الحزن، آقا معذرت میخوام، آخه الان حسین جان سر من تو دامن توست، برادرم عباس هست، خواهرم زینب هست، اطرافمو گرفتید، اما لحظات آخر کسی نیست سر تو رو به دامن بگیرم. یه وقتی چشمشو باز کرده بی عبدالله دید سینه سنگینی میکنه، صدا زد شمر، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، خیلی جای بلندی نشستی، سینه رو پیغمبر میبوزید.